أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در دو وجهی بود که از اخباریین نقل شد که گفتند بر فرض ما قبول کنیم که ظهور در آیات قرآن منعقد شده، ولیکن دلیل داریم که ظهور قرآن حجت نیست. وجه اولین بود که به آیه فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه تمسک کردن، که آخرین جواب این بود که این خطاب اگر هم ظاهر باشد در الغاء حجیت ظهور کتاب، این ظهور خودش مصداق ظهور کتابه، میشه شبیه خبر واحدی که سید مرتضی داشت، میگفت اجماع داریم بر عدم اعتبار خبر واحد. حجیت این محال. نفرمایید شک در صدق مضمونش که داریم دیگه، احراز نمی کنیم امضاء بناء عقلاء را بر عمل به ظهور در قرآن. میگیم ما به روایاتی تمسک میکنیم که مفادش این است که به قرآن رجوع کنید، و این مفادش این است که ظاهر قرآن معتبر است. روایات عرض احادیث بر قرآن، روایات مرجحیت قرآن در مورد تعارض خبرین، خود حدیث ثقلین. یک نکته ای عرض کنم، در بحوث صفحه 282 گفتن ما یک جواب جدلی به علماء اخباری میدهیم. میگیم طبق نظر شما باید رجوع کرد در تفسیر قرآن به روایات اهل بیت. در کافی جلد 1 صفحه 414 تفسیر کرده محکمات را به امیرالمؤمنین و ائمه طاهرین علیهم السلام، متشابهات را هم تفسیر کرده به جبت و طاغوت. عبدالرحمن ابن کثیر عن ابی عبدالله علیه السلام فی قوله تعالی هو الذی انزل علیک الکتاب منها آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات، قال محکمات امیر المؤمنین و الائمه و متشابهات فلان و فلان، فاما الذین فی قلوبهم زیغان اصحابهم و اهل ولایتهم فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله. خب طبق نظر شما اخبارین دیگه اصلا این آیه ربطی به عمل به ظهورات کتاب نداره، اتباع فلان و فلان میشه اتباع متشابه. البته گفتن جواب جدلی علی علماء الاخبارین، این مطلب درست نیست. اولا معلوم نیست که اخبارین همه روایات را، حتی این روایت را که رواتش غلاتند، معتبر بدونند، ولو در کافی هست. اما راوی در آن محمد ابن اورمه هست، ابو جعفر قمی که نجاشی میگه ذکره القمیون یعنی ابن الولید و صدوق و غمزو علیه و رموه بالغلو حتی دس علیه من یفتک به، کسی را فرستادن که او را ترور بکنن. رفت مخفی شد در منزل او، فوجده یسلی من اول اللیل الى آخره فتوقفو ان. چون برخی از غلات نماز هم نمیخوندن، اصلا معتقد بودن خدا در علی علیه السلام حلول کرده، قائل به حلول و نها بودن. دیدن نه، محمد ابن ارمامه اینطور نیست، در این حد نیست. حالا در حد سیلی زدن ممکنه باشه، اما در حد کشتن نیست. فتوقفوا. و قال بعض اصحابنا انه را توقیعا من ابل حسن الثالث علیه السلام، امام هادی علیه السلام، الى اهل قم فی محمد ابن ارومه، حالا و براعته من ما قذفه به. خب این حالا ثابت نیست، ولی این جزء غلات بوده. بعد او نقل میکنه از علی ابن حسان. علی ابن حسان ابن کثیر هاشمی است که نجاشی میگه ضعیف جدا. ذکره بعض اصحابنا فی الغلات فاسد الاعتقاد. کشی نقل میکنه از ابن فضال، میگه که کذاب واقفی. علی ابن حسان هم واقفی بود هم کذاب بود. و او هم نقل میکنه از عبدالرحمن ابن کثیر که نجاشی در موردش میگه کان ضعیفن غمز اصحابنا علی و قالو کان یزع الحدیث. جعال بود. اخباریین به این حدیث هم عمل میکنن، خیلی بعید هست. ثانیا بر فرض بگید که دیگه عمل به احادیث کافی که مورد قبول اخباریین هست نقل کرده از مرحوم آخویی از مرحوم ناینی که مناقشه در اسناد حدیث کافی دعو العجز است، ولی من فکر نمی کنم مرحوم ناینی یعنی در بس به این روایات اعتماد میکرد. عجیبیه، لابد مرحوم ناینی هم میگفت این روایاتی که مقطوع البطلان نیست، این روایات که مقطوع البطلان نیست یا مقطوع نیست که رواتش اینقدر اوضاعشون ناجور هست. بگذاریم. ثانیا حالا برفض بگید اخباریین دیگه کافی خط قرمزشون بود، کتب اربعه خط قرمزشون بود، هر حدیثی در آن باشد مهم نبود. قطعا این روایت از قبیل بیان مصداقه، و الا محکمات فقط امیر المؤمنین و ائمه هستن. هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. یعنی علی علیه السلام و ائمه طاهرین جزء کتابند که خدا بر پیامبر نازل کرده و اینها آیات محکماتند. بعدم اون دو نفر رو هم خدا نازل کرده، انزل علیک الکتاب منها آیات محکمات و اخر و متشابهات، یعنی اون متشابهات هم انزل علیک الکتاب، اون دو نفر رو هم خدا در ضمن کتاب نازل کرد. اینها اگر هم درست باشه این حدیث از باب بیان مصداق متشابه، آره کار نداره به خصوصیات آیه، یا به قول شما بیان بطن قرآن بدون توجه به ظواهر قرآن. ولذا این رو نمیشه بگیم جدل کنیم با اخباریین که پس شما معنای این آیه رو دیگه کار نداشته باش، حدیث رو قبول داری؟ حدیث گفت فقط محکمات اهل بیتن، متشابهات هم فلان و فلان هست. سالسن اخباری به شما اشکال میکنه، به خودش که اشکال نمیکنه که. میگه شما که میگید ظهور کتاب معتبر است، خب این ظهور کتاب، میگه من معتبر نیستم. یا آقای مرید یک شخصی بود، میگفت ایشون مجتهده، رفتن از خودش پرسیدن، گفت نه آقا من مجتهد نیستم. به اون مرید گفتن، گفت بی خود کرده، این از حروم لغمگیشه. آقا اخباری با شما داره صحبت میکنه، میگه شما ظهور کتاب رو قبول دارید؟ اگه قبول دارید، خودی کتاب میگه من معتبر نیستم، شما چی جواب دید؟ میگه نه، جواب اون مثلا میگه که نه بی خود، نعوذ بالله، میگه من معتبر نیستم. خب بس در اینه که اخباری به شما اشکال میکنه، میگه کتاب رو ظاهرش رو معتبر میدین، خود کتاب میگه من معتبر نیستم. آقا دیگه چی میگید؟ بله میگید یلزم من وجوده ی عدم، و اون بحثا رو پیش میکشید، حالا بحث دیگریست. اما دیگه نهید به اخباری جدل کنید، طلبکار بشید از اخباری، که شما که به حدیث معتقدید، طبق نظر شما محکمات امیرالمؤمنین و اهل بیتن، متشابهات فلان و فلان هست، شما دیگه به ما ایراد نگیرید که این آیه از عمل به ظهور کتاب رد میکنم. خب اخباری میگه بابا من دارم با تو صحبت میکنم، طبق مبانی خودت دارم حرف میزنم، اگه مبنای من درسته میخوای بیای از اول درست گروه من بشی که هیچ، پس اصولی چرا هستی؟ اگه طبق مبانی خودت داری صحبت میکنی، طبق مبانی خودت دارم محکومت میکنم. برای رد اصولی به وجوهی تمسک کرده. خب بگذاریم. وجه دوم برای عدم عمل به ظهورات کتاب، روایاتی است که ادعا میشه که نهی کرده از تفسیر قرآن، یا فرموده است که قرآن قابل فهم برای عموم مردم نیست. سه دسته میشه کرد این روایات رو. دسته اول در خصوص تفسیر به رأی، که روایات متعددی داریم. من فسر القرآن به رأی فلیتبوأ مقعده من النار، که صاحب هدار در جلد 6 هدار صفحه 355 میگه که روا غیر واحد من اصحابنا عن النبی صلی الله علیه و آله، در روایت ریان ابن سلت پس که قال الله عز و جل ما آمن بی من فسر به رأیه کلامی، وسائل جلد 27 صفحه 186. روایت عبدالرحمن ابن سموره از پیامبر نقل میکنه من فسر القرآن به رأی فقد افترا علی الله الكذب. این هم همون جلد وسائل صفحه 190. در تفسیر عیاشی از ابی بصیر نقل میکنه من فسر القرآن به رأی ان اصاب لم یؤجر و ان اخطأ خر ابعد من السماء. خب گفته میشه که این که انسان با فکر خودش معنا کند قرآن را، تفسیر به رأی است دیگر. قسم دوم نکرده از مطلق تفسیر قرآن، نداره تفسیر به رأی نکنیم، میگه تفسیر نکنیم. مثلا در تفسیر فرات ابن ابراهیم از حسین ابن سعید نقل میکنه به اسنادش از سعد ابن طریف یا طریف عن امام باقر علیه السلام انما علی الناس ان یقرأوا القرآن کما انزل فان احتاجوا الی تفسیره فالاهتداء بنا و الینا. وسائل الشیعه جلد 27 صفحه 198. در تفسیر عیاشی میگه من فسر آیتا من کتاب الله فقط کفر، از امام صادق علیه السلام نقل میکنه. یا در روایت عبدالرحمن ابن الحجاج تو همین تفسیر عیاشی نقل میکنه که امام صادق فرمون لیس شیء ابعد من عقول الرجال عن القرآن، و از زراره نقل میکنه لیس شیء، که امام باقر علیه السلام میفرمون لیس شیء ابعد من عقول الرجال من تفسیر القرآن، ان الآیه ينزل اولها فی شیء و اوسطها فی شیء و آخرها فی شیء. و چی رو میخواید شما به فهم خودتان اعتماد کنید در تفسیر قرآن؟ و در روایت جابر هم هست که از امام باقر علیه السلام از تفسیر سوال کردم، حضرت جواب داد. سوال دوم پرسیدم، حضرت جواب دیگری داد. عرض کردم آقا قبلا جوابتون با این جواب فرق داشت. فقال یا جابر ان للقرآن بطنا وللبطن بطنا وله ظهر وللظهر ظهر. یا جابر ولیس شیء ابعد من عقول الرجال من تفسیر القرآن، ان الآیه یکون اولها فی شیء و آخرها فی شیء و هو کلام متصل متصرف علی وجوه، متصرف علی وجوه، یعنی معانی مختلفی برایش می شود کرد. در روایت قاسم ابن سلیمان از امام صادق علیه السلام هست که امام باقر فرمود ماز، از قول امام باقر نرم کنه، قال ابی ما ضرب رجل القرآن بعضه به بعض الا کفر. قال الصدوق سألت ابن الولید عن معنى الحديث فقال هو ان يجيب الرجل في تفسير آيه به تفسیر آیتن اخرى، تفسیر القرآن فی القرآن. مرحوم تبرسی در مجمع البیان میگه صح عن النبی والأئمة علیهم السلام ان تفسیر القرآن لا يجوز الا بالاثر الصحیح و النص الصریح. خیلی روایات زیاد، عمدش رو وسائل جلد 27 همون حدود صفحه 204 نقل میکنه. خب دیگه این دیگه اصلا لفظ تفسیر به رأی هم نداشت، تفسیر نکنید از پیش خودتان، نه مفسر کبیر باشید از پیش خودتان نه مفسر صغیر. قسم سوم تدبر کنید بدون تفسیر، نصوص قرآن رو درش تدبر کنید، تدبر کنید بعد از فهم قرآن از احادیث. قسم سوم اصلا درش لفظ تفسیر نیست، میگه فهم قرآن مختص اهل بیت. مرسله معلی بن خنیس میگه امام صادق علیه السلام در یک نامه نوشت انما القرآن امثال لقوم یعلمون دون غیره و لقوم یتلونه حق تلاوته و هم الذین یؤمنون به و یعرفونه و اما غیرهم، این اهل بیت، و اما غیرهم فما اشد اشکاله علیهم و ابعده من مذاهب قلوبهم و انما اراد الله به تعمیته فی ذلک ان ینته الى بابه. قرآن را خدا جوری نازل کرد که بر نوع مردم پنهان بماند تا مردم در فهم قرآن رجوع کنند به باب قرآن. و کسانی که قائم به قرآنند و ناطق از قرآنند، وسائل جلد 27 صفحه 191. منصور ابن حازم به سند صحیح ازش نقل شده که میگه من خدمت امام صادق مطالبی رو عرض کردم، ایشون تایید کرد. خب مطالبی که میگه خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم، میگه من از مردم میپرسم که بعد از پیامبر حجت کیست؟ میگن قرآن. میگم خب این قرآن را که همه بهش استدلال میکنن، فاذا هو یخاصم به المرجعی والقدری والزندیق الذی لا یؤمن به حتی یغلب الرجال به خصومته. زندیق هم به قرآن استدلال میکنه برای رد قول مخالفین خودش. فعرفت ان القرآن لا یکون حجتا الا بقیمه فما قال فیه من شی کان حقا فقلت لهم من قیم القرآن. حالا بگید قیم قرآن کیست؟ فقالوا ابن مسعود قد کان یعلم و عمر یعلم و حذیفه یعلم. قلت کله همه قرآن را میفهمیدن؟ قالوا لا. فلم اجد احدا یقال انه یعرف ذلك كله الا علی علیه السلام فاشهد ان علی کان قیم القرآن و کانت طاعته مفترزه و ان ما قال فی القرآن فهو حق فقال علیه السلام رحمك الله. هم سند صحیحه هم مطالب مطالب بسیار عالی است. کافی جلد یک صفحه 168 فرمود بدون قیم مگر می شود سراغ قرآن را؟ قرآن را هر کسی به نفع خودش توجیه می کند. در روایت مسعدت ابن صدقه از خود امام صادق علیه السلام نقل میکنه که اینا این صوفیه از اینجاش تشکیل شد که صوف میپوشیدن، زاهد بودن به اصطلاح، اومدن خدمت امام صادق علیه السلام، آیاتی خوندن راجع به ایثار، زهد، یعنی شما زاهد نیستید ما زاهدیم، شما ایثارگر نیستید ما ایثارگر. فقال علکم علم به ناسخ القرآن و منسوخه و محکمه و متشابهه الذی فی مثله زل من زل و هلک من هلک. فقالوا بعضه فاما کله فلا، نه همه قرآن رو که ما نمیفهمیم. فقال لهم فمن ها هنا اتیتم، از همین جا ضربه خوردید، از همین جا به انحراف کشیده شدید که با این فهم ناقص از قرآن میخواهید قضاوت کنید. و کذالک احادیث رسول الله، راجع به احادیث پیامبر هم همینطور، یک حدیث میگیرید راجع به زهد میخونید، میایید امام صادق علیه السلام رو میخواهید محکوم کنید، برید دنبال کارتون. فهم ناقص ابطال شد، یعنی با فهم ناقص نیایید با من احتجاج کنید. خب شما با فهم ناقص میخواهید احتجاج کنید، فهم کل قرآن که ندارید، فهم بعض قرآن میشه فهم ناقص. خب اون روایتی هم که قبلا از زید شهام خوندیم که امام به قطاده فرمود که انما یعرف القرآن من خطب به، اونم هست. یا این روایت که از امیر المؤمنین هست که ان علم القرآن لیس یعلم ما هو الا من ذاق طعمه فاطلبوا ذلك عند اهله فانهم خاصتن نورون یستضاء به و امتون یقتدا به. برای فهم قرآن سراغ کی میری؟ بیای سراغ اهل بیت. باز روایت بخونم، روایات خیلی زیاده. روایت عبیدت سلمانی عن علی علیه السلام تا اینجا میرسه. میگه گفتن خدمت علی علیه السلام فما نسنا و به ما قد خبرنا بهی فی المصحف آل یسأل ذلک علما آل محمد علیه السلام. آخرین روایت رو هم بخونم. صدوق در امالی از ابن عباس نقل میکنه که پیامبر فرمود ان الله انزل علی القرآن و هو الذی من خالفه زل و من ابتغى علمه عند غیر علی هلک. هر کس علم قرآن را از غیر راه علی بخواهد دنبال کند نابود می شود. این همه روایت گفته میشه که شک تو دلتون نینداخت که دیگه به ظهورات قرآن مستقلن نمیتونید تمسک کنید. برید سراغ روایات اهل بیت. هر چی روایت اهل بیت بود در تفسیر قرآن فهو و ویلا به قول بعضی از این آقایان متوقف بشوید در فهم قرآن، بگوید ما نمیفهم. خب ببینید ما سه قسم روایات ذکر کردیم. این که بعضیا بگن آقا این روایات از تفسیر به رأی نهی میکنه، تفسیر به رأی یعنی تفسیر بر اساس اهواء شخصیه و میول شخصیه. هر کسی دارای گرایشی هست میاد قرآن را با پیش فرض اون گرایشش تفسیر می کند. این را نهی کرده است. ولذا در نهج البلاغه است که بعد از ظهور امام عصر سلام الله علیه قریب به این مضمون یعتف الهوا علی یعتف الهوا علی الهدا بعد اما عطف الهدا علی الهوا و یعتف الرأی علی القرآن بعد اما عطف القرآن علی الرأی. حضرت که تشریف می آورند آراء را بر محور قرآن قرار می دن، نه اینکه قرآن را بر محور رأی قرار بدن. قبل از ظهور حضرت قرآن را بر محور رأی قرار دادن مردم. هر کس گرایشی دارد اول گرایش را انتخاب کرده است، بعد می آید قرآن را به نفع خودش مصادره می کند. خب گفته میشه که این تفسیر به رأی. میگیم خب باش این تفسیر به رأی. نه تفسیر به رأی یعنی تفسیر به احواء شخصیه و با آراء شخصیه با پیش فرضهای غیر صحیح. میگیم بله در قسم اول تفسیر به رأی بود. راجع به قسم دوم میرسیم میگن این هم گفته تفسیر. تفسیر هو کشف القناع. تفسیر یعنی پرده ها را کنار زدن از کلام. کلام ظاهر که پرده نداره، همش آشکاره. میگیم اولا این قسم سوم این همه روایت بود توش لفظ تفسیر نیومده بود. وانگهی تفسیر درسته کشف قناعه، اما کشف و قناع کل شیء به حسبه معناش این نیست که کلام مجمل است ما با پیش فرضها و اجتهادهای خودمون میخواییم کشف قناع کنیم. نه، یک کلامیست با تأمل و تدقیق در آیات دیگر میخواییم کشف قناع بکنیم از آن و کشف ظهور بکنیم. اینا میگن تفسیر. تفسیر که لازم نیست که حتما در مواردی باشه که نیاز به اجتهاد داره. نه، برای کشف ظهور هم ما نیاز داریم ذم قرائن بکنیم، ذم قرائن منفصله، ذم قرائن متصله حالیه. خب همینا تفسیر کشف قناعه دیگه. حالا لازم نیست که اون پردهی که رو قرآن خیلی ضخیم باشه، که پرده نازکیست با ادنا تأمل ممکنه برداشته بشه با تأمل در آیات دیگر، که آخرش برمیگرده به استظهار دیگه، منتها استظهار بعد از تدقیق، نه استظهار عرف سازج. بله، یک آیاتی از تفسیر نیست. خب اذهبا الى فرعون انه تغا فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا. بعد آمدن سراغ فرعون، به فرعون گفتن که خدای ما رو فرستاده نزد تو، اذهبا الى فرعون لعله یتذکر او یخشا، انا رسولا ربک، ما اومدن گفتن ما پیامبران خدای تو هستیم، بیا ایمان بیا، بنی اسرائیل را آزاد کن. بله اینا تفسیر نمیخواد دیگه، خیلی واضحه. اما همه آیات که اینجور، همه ظهورات که اینجور نیست که. آقا ظهوراتی داریم نیاز به تأمل داره، بعد از تدقیق و تأمل فهمیده میشه، اونا اسمش تفسیره دیگه. حالا مهم نیست اصلا، اونم بگه تفسیرم شامل تمسک به ظهور نمیشه، کشف غنا در غیر ظهوراته که ما اینو قبول نداریم. ظهوراتی هست که عرض کردم نیاز به تأمل داره، منافات نداره، ظهور است ولی با تأمل فهمیده میشه. این قسم سوم که حتی لفظ تفسیرم نداشت، آقا اینا رو چه کار کنیم؟ نگید اکثرا سندش ضعیف بود، خیلی روایت بود، خیلی روایت. در بحوث آمدن یک بحثی رو مطرح کردن، گفتن آقا اگه بنا بود اهل بیت از عمل به ظهورات قرآن میخواستن نهی کنن، حالا غیر از این که لوکان لبان، حالا اونو نمیگیم، ولیکن بهتر نبود، مناسب نبود به فقها که تمسک به ظهورات قرآن میکنن بفرمایند که آقا از این به بعد دیگه به ظهور قرآن بدون تفسیر ما عمل نکنید. این همه روایت بود، نه زراره نقل کرده بود، نه محمد ابن مسلم نقل کرده بود. این روایات رو کسانی نقل کرده که دارای گرایش باطنگرایی بودند، به اینا میگفتن باطنیه، مثل سعید ابن طریف که روایت نقل کرد که از احتاج و الى تفسیرهی فلاحتلا بنا و الى اینا، مثل جابر ابن یزید جعفی که گفت یا جابر ولیس شیئون ابعد من عقول الرجال من تفسیر القرآن. اینا باطنیه بودن، اینا با ظواهر قرآن هی جوری رفتار میکردن که برگردونن ظواهر رو به یک باطنی که هیچ کس معنایش را نفهمد. اگر میخواست حضرت بفرماید عمل به ظهور قرآن نکنید، به فقهای اصحاب میگفت که تأثیرگذاریشون در جامعه بیشتره و استفادهشون از ظهورات کتاب بیشتره، نه اینکه به کسانی که باطنیه بودن مثل سعید ابن طریف یا جابر ابن یزید جعفی اینا رو بیان کنن. ما اینها منشأ یه اطمینان پیدا کنیم که این طائفه از روایات که عمدتا همون قسم سوم هست، جعل و تزویر درش رخ داده. یا باید توجیه کنیم بگیم مقصود این است که در مقابل ائمه خودتون رو قرار ندید، شاگرد ائمه باشید ولی هر جا استاد مطلبی نداشت دیگه خودتون مجبورید از قرآن بفهمید. نگید انت رجلون و انا رجل، به امام اینجور نگید، نه، هرچه امام فرمود با قرآن تلافی نداشت بپذیرید و جایی که چیزی به شما نرسید به ظهور قرآن عمل کنید. باید اینجور توجیه کنیم. خب میگیم آقا اینو در بحوث جلد 4 صفحه 284 بیان کرده. میگیم آقا همینجوری این روات بدبخت رو همینجوری متهم کردی به باطنی. باطنیه مثل این اسماعیلیه باطنیه هستن و لذا افکارشون رو هم پخش نمی کنن، هم همیشه تأویل می کنن آیات را و برخی از غلات این طورن. نماز نمی خونه، میگه اقیم الصلاة یعنی ولایت علی رو برپا کنید، کاری به نماز نداره که اقیم الصلاة. این اینا میشن باطنی. میگیم آقا همینجوری این روات قسم سوم رو رم کردید به باطن گرایی. این منصور ابن حازم که نجاشی در حقش میگه ثقتون عینون صدوقون من جملت اصحابنا و فقهائهم، این که تو این روایات صحیح هم بود، صحیح منصور ابن حازم که میگفت قرآن بدون قیم نمیشود، همه میان به قرآن احتجاج میکنند حتی زنادقه. بعدش شما چسبیدید فقط به سعد ابن طرید و جابر ابن یزید جوفی، بعدم گفتید اینا با از اصحاب اتجاه باطنی هستن. آقا از کجا فهمیدید اینجور؟ سعد ابن طرف که نجاشی فقط یه جمله گفته حدیثه یعرف و ینکر، ابن غزایری گفته ضعیف، کسی نگفته کان غالیان. باطنی ابرز مسادش غالیست که اقیم الصلاة رو میگه، یعنی اقیم و ولایت علی، یعنی خودش نماز نمیخونه. لا تقرب و زنا میگه لا تقرب و فلان، پیرو فلانی نباشید، اصلا کاری نداره به اینکه زنا نکنید. این که نشد که هر کسی رو ما متهم کنیم. خب نگفتن غالی، به سعد ابن طرف نگفتن غالی. بعد راجع به جابر ابن یزید جوفی دیگه، آقا چرا این بنده خدا چی گناهی کرده؟ بعدش هم حالا یکی بیاد بگه الصلاة و علیون و الفحشاء و فلانان و المنکر و من بعدهو، بیان بطور قرآن بکنه، این باطنگرایی میشه؟ باطنگرایی بیانه که قرآن بطن داره؟ خود امام صادق علیه السلام باطنگرا بود، خب قرآن بطن داره دید. اونی باطنگراست که اصلا میگه اقیم و صلات، مدلول استعمالیش یعنی اقیم و ولایت علیه، و اصلا امر به نماز خوندن نکرده خدا مردم رو. علی نماز خوند بسه برای همه ولاییون، اون میشه باطنگرایی. ولی بگه بطن اقیم و صلات باشه، مراد از صلات مصداق بارز صلات علی است، مصداق بارز فحشا و منکر فلان و فلانن. این که خیلی تو روایات ما از این بطون قرآن زیاد مطرح شده. اگه بخوایم همه اینا رو کنار بگذاریم، برای چی کنار بگذاریم؟ کنار بگذاریم چی میمونه؟ باید اون وقت بریم سراغ تفسیر المنار یا اون بنده خدایی که رو کم سوادی تفسیر المنار رو برداشت ترجمه کرد و معاجز قرآن رو توجیه کرد. اصحاب فیل بیماری آبله گرفتن مردن، اون قضیه گاوی که ذبح کردن همین ذبح کردن نزا برطرفش، گناه گفتن گردن قتل و گردن اون گوساله بدبخت انداختن. با فرض کن این کشته اون مقتول شما رو، دست بردارید از اختلافتون دیگه، همین. فقل نظر بو و به بعضها کذالک یحیی الله الموتا، یعنی همین گفتیم این گوساله رو بکشید، بعدم اصلا این فرض کن این قاتل بوده قصاص کردید، دست بردارید از جنگ و دعوا. این بازی با قرآن نیست. خب ما میخواییم اینجور تفسیر کنیم قرآنو؟ خب راسته دیگه، نباید اینجور تفسیر کنیم. دلیل نمیشه که هر کسی بگو من یک مطلبی رو به عنوان بطن قرآن بگیم باطنگراست، زودی هم مارک اصحاب باطنیه بزنیم به طرف، از هستی ساقطش کنیم. بقیه مطالب انشاءالله فردا، والحمدلله رب العالمین.